Bismillahirrahmanirrahim. بر حسب تاریخی که ما در همه ایران گرفتن 15 شعبان قاعدتاً فردا صبح 19 شعبانه و امروز 18 شعبان. بنابراین منطقاً یعنی در همون مسیری که ما گذشته رفتار کردیم، اگر حساب کنیم فردا ماه رمضان نیست، برای اینکه ماه 28 روز نمیشه، ما یا 29 روز یا 30 روزه. ولی چون بعضی ها هم من در روزنامه خوندم، هم بعضی کشورها فرداره اول ماه رمضان گرفتن و ممکنه بعضی ها، بعضی از افراد دوست اخوان جز باشن مطابق این نظر رفتار کرده باشن و فردا اول ماه رمضان بگیرن، روزه واجب بگیرن. بعضی هم که فردا یوم الشک حساب کنن، توفیق الهی نصیبشون بشه که این یوم الشک رو روزه بگیرن. بنابراین به هر صورت یه عده‌ای یا به این صورت روزه واجب یا روزه نه واجب نه غیر واجب برجد روزه خواهند داشت. به احترام اونها همینجوری که گفتن صبحانه نخواهد بود و چیز هم نخواهد بود، نماز صبح هم نخواهد. ولی چون طبق روال ما باید ما 29 شعبان رو بدونیم، فردا اینه که مجلس صبح جمعه خواهد بود، اما مجلس صبح جمعه را هم به همون اعتبار احترام اونهایی که روزه دارن یا روزه به نظر خودشون واجب یا روزه یا مشک، بنابراین فردا در مجلس چای نخواهند داد، خوراکی نخواهد بود، یعنی آب خوردن یا چای اینها نخواهد بود به احترام کسانی که اینجوری باشه، اما صبح مجلس خواهد بود. این اگه باب دیگری از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه منتسب و متکی به فرمایشات حضرت جعفر صادق بالاخلاص. قال الصادق عليه السلام: الاخلاص يجمع فواصل الاعمال وهما معنى وهما معنى مفتاحه القبول وتوقيعه الرضا، فمن تقبل الله منه ورضي عنه فهو المخلص وان قل عمله، ومن لم يتقبل منه فليس بمخلص وإن كسر عمله اعتبارا بآدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة. وعلامة القبول وجود الاستقامة ببذل كل المحاب مع إصابة علم كل حركة وسكونة. والمخلص زائب روحه باذل مهجته في تقويم ما به العلم والأعمال والآمل والمأمول والأمل، لأنه إذا أدرك ذلك فأدرك الكل، وإذا فاته ذلك فاته الكل، وهو تسوية معاني التنزيه بالتوحيد، كما قال الأول هلك العاملون إلا العابدون وهلك العابدون إلا العالمون وهلك العالمون إلا الصادقون وهلك الصادقون إلا المخلصون وهلك المخلصون إلا المتقون وهلك المتقون إلا الموقنون وإن الموقنون لفي خطر عظيم قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأدنى حد الإخلاص بذل العبد طاقته ثم لا يجعل لعمله عند الله قدرا فيوجب به على ربه مكافاتا بعمله لعلمه انه لو طالبه بوفاء حق العبوديه لعجزه وادنى مقام المخلص في الدنيا السلامه من جميع الاثام وفي الاخره النجاه من النار والفوز بالجنه اخلاص میفرماید که فضائل هل عملی یعنی در هر عملی عمل عبادی باید با اخلاص باشد اخلاص یعنی خالص کردن خود برای خداوند و این خالص کردن اینقدر اهمیت داره که می فرماید من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمت من لسانه کسی که 40 روز خودش مخلص کنه برای خداوند یعنی بتواند 40 روز فقط و فقط مال خدا باشه البته این مال خدا بودن فقط این نیست که بره تو مسجد اعتکاف کنه نمیتونم یا همش نماز بخونه همش روزه بگیری حواسش هم پرت میشه نیتش هر کار میکنه برای خدا باشه هیچ شایبه دیگه ای درش نباشه کسی 40 روز بتونه خداوند تمام چشمه های حکمت از مقصش از دلش بر زبانش جاری میکنه کسی میگفت که شنیده بود کسی اگر بشه 2 رکعت نماز مخلصاً و فقط خدا رو در نظر بگیره در مسجد النبی در مدینه بود به خونه خداوند حاجاتش رو برمیاره در سفر مدینه خودش گفته بود که وقتی نشست نماز باخت خلوص نیت تا اون اواخر خون اون اواخر حواسش رفت که این مسجد چقدر ستون داره چند تا ستون داره زبانش حرف میزد ولی جاش ستونها رو میشمرد بعد نمازش که تموم شد خودش فهمید زد تو سرش گفت مگه من اومدم برای شمردن ستونهای مسجد منظور اینست که این چیز خیلی آسونی نیست برای اینکه در همین جا می‌فهمند کسی که به اخلاص موفق شد کل عبادات رو داره و کسی که موفق نشود هیچی نداره می‌فرمایند کسی که خداوند از او قبول کنه او مخلصه. البته ما نمیتونیم این عمل ما قبول یا نه، ما در اینجا میگیم که هر کسی مخلص باشه عملش قبوله، انعکاسش در اون دنیا و انعکاسش برای نتیجه ما این است که هر کسی عملش قبول بشه مخلصه، جای سبب و مسبب عوض شد. چنین شخصی یعنی اخلاص کامل داشته باشه ولو عملش کم باشه قبوله، خداوند او رو قبول داره. اما کسی که مخلص نباشه ولو عملش زیاد باشه فایده نداره. مثالی که زدن از مصادیق این امر ابلیس و آدم. آدم رو خداوند خلق کرد و به او دستور داد، یعنی اجازه داد که از تمام این میوه های این باغ میتوانی بخوری به استثنای این درخت، این گیاه. آدم خطا کرد، اگر خطا نمی کرد ما اینجا نبودیم، ما این همه گناه نداشتیم. برکت آدم خطا کرد، نتیجه شو هم دید. خداوند البته ظاهرن به عنوان مجازات آدم رو از باغ بیرون کرد، ولی معنن و بنابراین که خیلی از بزرگان در تفاسیرم گفتن، خداوند فرمود اینجا مقتضی این قضا نیست، این قضا که تو رو معنی کردم قضاییست که مقتضی کره زمینه. حالا که خوردی برو در همونجا کره زمین، برای اینکه قضای بهشتی مازاد زایده نداره که دفع کنه، دفع نیست درش، ولی این قضایی که تو خوردی این مسئله هست و بهش جای این چیزان. ولی برجت آدم و حوا را از هم جدا کرد و تا مدت ها پیدا کردن و همه پیدا کردن و گریه ها کردن و ولی شیطان میگوید 700,000 سال، حالا این وقتا سال رو ما داریم، منظور خیلی زیاد، مدت زیادی عبادت کرد. بعد خداوند توبه آدم رو پذیرفت، برای اینکه آدم و حوا هر دو گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا الی آخر. توبه ای هم که کرد آدم و حوا از روی خلوص نیت به این معنی که متوجه شد که خداوند این همه نعمت در اختیارش گذاشته بود یه جار معنی کرده بود و این خودش به خودش ستم کرد که این دستور اجرا نکرد. خداوند او رو بخشید، از اواخر امر بخشید، ولی شیطان اینجور نبود. شیطان معلوم شد آن چه که عبادت هم کرده برای خاطر نفس خودش بود. وقتی شیطان به خداوند عرض میکنه رب به ما ویتنی لعقودن لهم سراز کل مستقیم شما لا آتین لهم بین ایدی همه خیلی آخر، خدایا از این که من رو گمراه کردی من هم سر راه اینا وای میستم و این کار رو میکنم. خودش رو در مقابل خدا شخصیتی دانست و بنابراین اون چه هم کرده بود تا حالا برای خاطر خودش بود نه برای خاطر خداوند. اخلاصی در اون کارش هم نبود. این است که توبه شیطان قبول نشد ولی توبه آدم قبول شد. می‌فرماید علامت قبول این است که چیزهایی رو که بهترین چیزی رو که دوست داری در طبقه اخلاص بگذاری برای خداوند. به پیغمبران اگر نگاه کنید و حتی بزرگان اولیاء الله رو، حضرت ابراهیم بیشترین چیزی که دوست داشت پسرش بود اسماعیل. در 86 سالگی بعد از ناامید شدن، مایوس شدن از اینکه اولاد بیاره، فرزندی آورد، تنها فرزند و فرزندی که در تمام مدت حضرت ازش راضی بود و او رو جانشین کرد. البته میگن او در زمان خود حضرت رحلت کرد ولی به هر جهت چنین فرزندی، تنها فرزندش رو که بهترین چیزی بود که دوست داشت، مسلم حاضر بود همه چیز رو بده و فرزند رو نگه داره. وقتی امر خدا بود که فرزند رو به دست خودت ذبح کن، اطاعت کرد، بهترین چیز دوست داشتنی رو در این راه داد. برای اینکه اهمیت اینه بدونید، به خودمون فکر کنید که اگر یه عزیزی را از دست دادیم اصلا کفر میگیم، زمین و زمان به هم میدوزیم. این عظمت مقام ابراهیمه که اخلاص داشت. و اخلاص شرط اول تمام عباداته. از لحاظ فقهی هم که شرایط نماز و اینا رو میگن، شرط نیت میکنن، نیت میگن قربتن الالله باشه. یعنی این نماز که میخونیم خالص مخلص برای خدا باشه. حتی عادت هم اگر باشه به خود از ارزشش کم میکنه و امثال اینها. وقتی کسی به اخلاص موفق شد کل مسائل رو درک کرده، ولی اگر نکرد کلش رو از دست داده. اینجا مثلا کما قال الاول، معلوم نیست اول چیه در اینجا. اول بعضی ها میگن خداوند، چون اول چیزی بود که خداوند. ولی وقتی میگن اول یعنی یه چیزی هم هست دوم. بنابراین این به نظر نمیرسه اول باشه. به احتمال قوی این اول خود پیغمبر خواهد بود، برای اینکه اول است در اسلام، یا علی علیه السلام خواهد بود که اول است در مقام ولایت. بعضی هم میگن خب کما قال الاول جمع میکنن به این دوتا که هم پیغمبر یا علی گفته و هم خداوند گفته، میگن حدیث قدسی. برجت ما چون از حضرت جعفر صادق شنیدیم، میگیم قبول، ما قبول داریم هر چیز. حالا قال الاول نمیدونیم که اول عبار از جعفر صادق هر چی باشه. فرمودن که حالا خلاف شدن عاملون، اونایی که عمل میکنن به عبادات، مگر اونهایی که بندگی میکنن واقعا. و از عابدون هم اونهایی که عالم هست. عالم نه این که تمام علوم دنیا، عالم به اون عملی که میکنن، یعنی وقتی نماز میخونن بدونن این نماز معنیش چیه، چی هست توش. اونهای در بین عالمون هم جز کسانی که صادقن در علمشون، اونها هلاک بودن. در بین صادقون فقط مخلصون خلاص نجات پیدا میکنن، که اینجا بعضی ها گفتن مخلصون، مخلصون مشکل باشه، شاید مخلصون باشه. و مخلصون به جز متقیون پر خلافن، و متقیون جز اونهایی که یقین دارن، به یقین میرسند. و ان الموقنین لفی خطر عظیم، موقنون هم در خطر عظیمی هست. خطر عظیم در جایی، چون خطر تا انسان زنده است خطر برش هست. یه نردمانی رو فکر کنید، مثلا 20 پله داره، 20 درجه داره. اگه پا رو پله اول گذاشت کسی افتاد زمین، یه خود میگه آخ دستش میماله خود میشه. از پله دوم اگه بیفته یه خوده بیشتر دردش میده. از پله سوم بیفته بازم بیشتر. همینطور هر چه بره بالا سقوطش خطرناکتره. و موقنین در اون آخرین درجات هستن. خدای نکرده اگر خطر عظیم بهشون برسه، خیلی خطر. خب بلعم با اورا از درجه نزدیک پیغمبری، یعنی هم درجه پیغمبر، سقوط کرد، شد بلعم با اور ابلیس لعین. از اون درجه بالا نگفتن خیلی خوب حالا یه آدم معمولی باش، نه، رفت به مقام ابلیس. خود ابلیس اگر اون اعمالش رو خلوص نیت بود، خب جز فرشتگان بود، ولی خداوند فرمود کان من الجن ففسق عن امر رب. در اینجا در مرحله در یقین یه بحثی است که میگویند که بعضی برای تنبلی خودشون این استنباط میکنن، میگن ما به وصال رسیدیم، ما به یقین رسیدیم و بنابراین عبادات برای کسی که به یقین رسه واجب. اینجور نیست. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا بپرد پروردگارت رو پرستش کن تا یقین بیاد برات. این در فارسی هم خیلی هست، میگیم که ورزش کن تا قوی بشی. این تا هدف نهایی رو نمیرسونه، نتیجه رو میرسونه. میفرماید اگر میخوای به یقین بیشتر بشه، یقین برسی، پروردگار تو پرستش کن. هم یقین در جهات مختلف داره و حد نداره، و هم پرستش در جهات مختلف داره و حدی نداره. بنابراین میفرمان اگر میخوای به یقین برسی، پرستش کن، پرستش خداوند. یقین هم یه درجه از ایمان اونورتره، بعد دنباله ایمان. البته در ایمان ما ایمان داریم که آتش سوزنده است. خب یه آتشی که در آتش اینجا هست، ما ایمان داریم که سوزنده است. ولی کسی که تازه متوجه شده دست بزنه به آتش میسوزه، این یقین داره دیگه. یا میگوییم که مثلا اتصال برق به بدن انسان ناراحت کننده است، اینو ما ایمان داریم، همه گفتن. اما وقتی کسی دست میزنه و اون ناراحتی رو میبینه، از اون به بعد یقین داره. این یقین آخرین درجه. اون وقت این یقین وقتی در مورد ایمان مذهبی باشه، لفی خطر العظیم. میگه اولین پایین ترین حد اخلاص این است که انسان هر چه در طاقتش هست انجام بده، از عبادات و افتاد. منتها اینهایی هم که انجام میده سر خدا منت نگذره، یعنی توقع نداشت باشه. میگه حالا که من این کار بکردم، خداوند باید به من محبتی بکنه. خیلی ها خیال میکنن اگر خیلی 40 روز دعا کنن، بر اون دعا شب بیدار باشن، چی باشن چی باشن، حتما بر اون دعا خدا باید اثر بده. روز 41 از خدا مطالبه میکنن، آقا ما 40 روز چیز کردیم، چرا حاجتمون روا نشد؟ خود همین دلیل روا نشدن حاجته. و بعدم توجه کنه که این عملی که کرده به قدر طاقت خودش چیزی نیست در مقابل وظیفه‌اش، برای اینکه تو رو خلق کرده خداوند، اصلا جز خالق نباید ببینه. و همه بزرگان هم گفتن ما عبدناک حق عبادتک، اون چه که لازمه عبادت توست ما نکردیم، عبادت نکرد، برای که نمیتونیم. این شرط اخلاص. اخلاص البته شرط همه عبادات. خداوند ما توفیق بده که اخلاص داشته.